اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من ازلم و من منفترا علی الله کذبن و کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. آیات 21 تا 32. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کننا مشرکین. انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد و ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین ول بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو ولو ردو لما نهو عنه و انهم لکاذبون و قالو انهی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. ولو ترا از وقفو علی ربهم قال الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یزرون و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. راجب آیه 21 اینجا در تفسیر البیان بحثی نشده، ولی در المیزان مفصلشون بحث کرده که راجب معنای ظلم بحث کرده. و من ازلم و من افترا علی الله کذبن، چه کسی ظالم تر از اونی که به خداوند دروغ میبنده. او کذب به آیاته یا آیات خدا رو تکذیب میکنه. انه لا یفلح الظالمون، حقیقت امر این است که ظالمان به فلاح و رستگاری دست پیدا نمیکنه. اما اینجا در تفسیر البیان از این آیه شروع شده، یوم نحشرهم جمیعا، که بحث حشر و قیامت و باطن دنیاست، بحث بسیار جالبیه. حالا میفرماید که این آیه و دوتا آیه بعدی موازاتن لقوله سابقا، این آیات به دنبال اون آیه قبلی است که در آیه 5 اومد، فسوف یأتیهم انباء ما کانوا بهی یستهزئون. تو آیه 5 اومد که ما به زودی داستان این استهزاهاشون رو خواهیم گفت. به زودی خواهیم گفت که این استهزاها چه کاری با اینا میکنه، داستان این مسخره کردن اینا رو که آیات الهی رو مسخره میکنن رو خواهیم گفت. حالا اینجا در واقع بیان اون داستانه، سوف یأتیهم اینجاست. میفرماید که این شرح اون آیه است، که شرح لهو. حالا شرح این است که به بیان حقیقت حیاتهم و دنیا. این آیات که قرائت شد، این آیات در واقع شرح باطن و حقیقت دنیاست. بارها ما در قرآن کریم برخورد میکنیم، در آثار علامه مکرر میبینیم که ایشون میفرمایند که این دنیا ظاهر دنیای باطنی داره. اصلا رسالت الولایه که خودش یه رساله مستقله، موضوعش همینه که این دنیای باطنی داره. اون رساله، رساله شریف الولایه 5 تا فصله. فصل اولش اینه که این دنیای باطنی داره، فصل دومش اینه که این باطنش چگونه است، فصل سوم اینه که آیا به این باطن میشه دست پیدا کرد یا نه، فصل چهارم اینه که راه دستیابی به این باطن چیه، فصل پنجم اینه که اونایی که به این باطن دست پیدا کردن چه مقاماتی دارن. این رسالت الولایه است. حالا اینجا میفهمیم، اینجا در واقع یه پرده ای از اون باطن این ظالمین رو برمی‌داره. میفرماید که این بیان حقیقت حیات دنیای ایناست. اینا حیات دنیاشون یه ظاهر و یه پوسته ای داشت و یه باطنی داره که اینجا میخواد اون باطن شرح بشه. و ان لهم فی باطنه حیات اخرى. این آیات شرح این است که در ظاهر این زندگی دنیا یه زندگی دیگه هست. این ظاهر این پوست، این پوست یه مغزی داره که انسان در واقع با اون مغز زنده است. این دنیا در واقع با اون مغز پابرجاست، اون مغزه که این پوست رو ظاهر میکنه. ستنجلی علیهم فی یوم یسقط فیه الاوهام، این باطن به زودی در روزی که اوهام ساقط میشه، اوهام جمع وهمه، یعنی در واقع ایشون میفرماید که این زندگی ما توی این دنیا یه سلسله اوهام و خیالات، ما یه سلسله غایات خیالی داریم، خیال به دنبال این خیالات در حرکتیم. یه بار یه تعبیری عرض کردیم اینجا، حالا شما برای اینکه عرض شد که میزان عرض شد که داشته باشیم ببینیم که چه چیزی خیاله چه چیزی واقعیته، اون چیزی که شما الان بفرمایید که تو خواب چی واقعیته چی خیاله، خواب و خیاله، ما هممون خواب میبینیم دیگه، آنچرا که ما از خواب تو بیداری میاریم اون واقعیت، آنچرا که تو خواب میمونه اون خیالات. پس به همین تمثیل، آنچرا که از دنیا میبریم اون واقعیت، آنچه که در دنیا میمانه اون خیاله. البته انسان بله خانه و زندگی به اون طرف منتقل نمیشه، اما انسان به هر حال مسافر این دنیاست، باید از این دنیا به اندازه نیازش استفاده بکنه، منتها به اندازه نیازش. آنچه که به اندازه نیازش استفاده میکنه در طریق سفر این یارشه، میشه توشش که حرکتش میده. آنچه را که اضافه برمیداره این خیاله. حالا هر چیزی که انسان به دنبالش هست و شما با این میزان بسنجین. ایشون میفرماید این خیاله. در اول رساله توحیدی میفرماید که اگر شما دقت کنی، حق دقت اونجوری که سزاوار دقته، میبینی که تمام این روابط و نسبی که بین اهل دنیا هست، که بنده هم از اون اهل دنیا هستم، ایشون میگه اهل دنیا، من گوینده نیستم، که اهل دنیای امثال بنده هست، مثل ریاست ها و شرافت ها و عرض شد که غایت ها و قدرت ها و اهداف و تمام اینهایی که قوام دنیا به همین هاست، ایشون میفهمد اگر دقت کنید میبینید که اینا یک سلسله اوهامون سخر الله بها ارباب الحیات، یه سری اوهامی که خدا ارباب مردم با همین اوهام مشغول کرده. این اوهام البته اگه نباشه دنیا بناش از هم دیگه میپاچه، اگر این حرفا نباشه که کسی دنیا رو دیگه آباد نمیکنه، که این دنیا خراب میشه، اگه مردم عاقل بودن دنیا خراب میشد، این روایت. ولی این اوهام باطل میشه، مثل خواب که شما بیدار میشین از خواب، هر چی تو خواب بود باطل شد، این دنیا وقتی که وارد صحنه بعدی بشین همینطوری میشه دیگه. یعنی رابطه بین دنیا و بعد از دنیا همون رابطه بین خواب و بیداریه. شما اگه میخواییم بفهمیم تو قیامت چی میگذره، بخشی از چیزاشون ما میخواییم بفهمیم، بعضی از مسائل حقایق اونجا با خواب قابل فهمه. حالا اینجا میفرماید که این که این به زودی آشکار میشه در اون روزی که یسقط فیه الاوهام، اوهام ساقط میشه اون روز، و تظهر الحقایق، اونجا حقیقت ظاهر میشه، روز ظهور و بروز حقیقت دیگه. فیفقدونها اولئک الشرکا، اینا اون کسایی رو که شریک خدا میدونستن دیگه شریک خدا نمیبینن، یعنی خیال میکردن که تکیه زدن به یه سببی، میبینن سببی در کار نیست، خیالی بیش نبوده. و یکذبون علی انفسهم رغم من شهادتهم ان الله آلهتن اخرى، با وجود اینکه میگفتن خدایانی هستن، اونجا میفهمن که خدایی در کار نیست. این که اونا میگن خدایانی هستن، ما هیچ وقت نمیگیم خدایانی هستن، اینا شرک جلی داشتن، یعنی قائل به این بودن که یه خدایانی در عالم هستن. بنده و امثال بنده، ما شرک جلی نداریم، ما که نمیگیم خدایانی هستن، ما میگیم خدای واحد قهار، جز خدا هم خدایی در کار نیست، همه کاری عالم هم خداست. اما متأسفانه بنده و امثال بنده ما شرک خفی داریم، یعنی ما هم در عمل مثل اوناییم، اونا در اعتقاد و عمل اینجوری بودن، ما در اعتقاد موحدیم ولی در عمل مشرکیم. اینا اونجا میفهمن که خدایانی در کار نیست. ثم لا ينفعهم ولن ينفعهم الندم، اما این پشیمانی دیگه سودی نداره، اون روز سودی نداره. میفرماید که هازا وقد کرر سبحانه فی کتابه انکار المشرکین لشرکائهم یوم القیامت فی کلامه، خداوند مکرر این مطلب رو در قرآن کریم همین مطلب رو نقل کرده. مطلب یه مطلب واحده و اون مطلب این که شراکتی که اینا قائل بودن باطل میشه، میفهمن که شراکتی در کار نیست و بعدم به جون هم دیگه میافتن. یعنی اون کسایی که اینا شریک خدا میدونستن با این قائلین، اینا با هم دیگه شروع میکنن به دعوا کردن. ثم مقیل لهم اینما کنتم تشرکون، کجان اون شریکای خدا که شما قائل بودین تشرکون من دون الله، قالو زلو عنا، میگن زلو عنا، زلو یعنی نیستن، زلال یعنی گمراهی، یعنی اون چیزی که ما خیال میکردیم نبود، زلو عنا یعنی اونی که ما فکر میکردیم نبود، ما خیال میکردیم اینا شریک خدا، اینا شریک خدا فهمیدیم که نیستن، زلو عنا. بل لم نکن ند اومن قبل شیئا، میفرماید که نخیر، بل لم نکن ند اومن قبل شیئا، اصلا از قبلم شما ما اصلا چیزی رو صدا نمی زدیم. مثل چی؟ ببین یه موقع ما میگیم که مثلا باران، باران یه کلمه یه که زیرش پره، یه معنی در خارج داره، یه حقیقتیه باران. لفظ باران که از ب و الف و ر و الف و نون تشکیل شده یه لفظ دیگه، یه کلمه است، اما این لفظ تو خالی نیست، زیر این لفظ پره، یعنی در خارج ما یه چیزی داریم به نام باران. اما یه موقع است که ما یه لفظی رو به کار می‌بندیم، این لفظ زیرش خالیه، تو خالیه. مثلا میگیم پدر عیسی، پدر عیسی مرد بزرگواری بود، مثلا پدر عیسی شغلش این بود، پدر عیسی یک سخنرانی مفصل راجع به پدر عیسی می‌کنیم، در حالی که اصلا پدر عیسی وجود نداره در خارج. یعنی ما یه لفظی داریم به کار می‌بریم که این لفظ تو خالیه، مسمای خارجی نداره. یکی از الفاظی که مسمای خارجی نداره تو خالیه شریک الباریه، شریک خدا. شریک خدا کیه؟ منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، خدا شریک نداره که. اینا دائما شرکای قائل بودن برای حق تعالی، اون روزی که حقیقت میره که من میبینن که فقط یه لفظی بوده. حالا تو عبارات قایت قرآن کریم هم هست که میفهمد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط یه سری اسم بود، اسم مثل پدر عیسی، پدر عیسی اسمش اینه، مثلا در این سال متولد شده، یه تاریخ چند براش میگیم، شغلش، اسمش، کارهایی که کرده، در حالی که این یک لفظیست که اصلا در خارج مصداق نداشته، کسی به نام پدر عیسی وجود نداشته، لذا یه لفظ تو خالی. اینجا میفرماید که این انهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینجا هم حالا خودشون میگن که بلکه اصلا ما کسی رو صدا نمیزدیم، کسی رو صدا نمیزدیم، چیزی رو اصلا صدا نمیزدیم. چرا؟ بالاخره یک کسی رو صدا میزدن، منتها لفظ بوده، لفظی بوده بدون مسما، مسمای خارجی. کذالک یضل الله الکافرین، در جای دیگه میفرماید که این سوره یونس، و ردوا الی الله مولاهم الحق، اینا خیال میکردن که مولای اینا عرض شد که این شرکایی هستن که قائلن، اما ردوا الی الله مولاهم الحق، به سوی الله مولای حقشون بازگردان نمیشن. و زل انهم ما کانوا یفترون، اون افتراهایی که میزدن برای خدا شریک قائل میشدن، اینا از مقابل چشمشون پنهان میشه. و زل انهم ما کان یوم ینادیهم عین شرکایی، صدا میزنیم که این شرکایی که برای من قائل بودین کجان، قالو آذنا که ما من نامن شهید، اصلا شهیدی در کار نیست، ما من نامن شهید. و زل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، جای دیگه میفرماید که همین آیات معانیش واحده، یوم ینادیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون، این سوره قصصه، و نزعنا من کل امه شهیدا فقالوا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله، میفهمن که حق از آن خداست. و زل عنهم ما کانوا یفترون، یا در جای دیگه میفرماید در سوره مجادله، یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم والله ربنا ما کنا مشرکین، قسم میخورم میگن ما مشرک نبودیم. و یوم یقول نادوا شرکای الذین زعمتم، میگن اون شرکا رو صدا بزنید، فدعوهم، صدا میزنن اما فلم یستجیبوا لهم، اون شرکایی چون در کار نبودی کسی استجابت نمیکنه. البته گاهی هم شرکا اشخاصن، مثلا میگن عیسی شریک خداست، عیسی رو ممکنه صدا بزنه، اون جوابشو نمیده چون اون شریک خدا نبوده. مثل همون بحث که آخر سوره مائده اومد راجع به اون مکالمه که بین خدای تعالی و جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود. و یوم یقول نادوا شرکای، اینا دعا میکنن، صدا میزنن، فلم یستجیبوا لهم و جعلنا بینهم موبقا. خب چه اتفاقی در واقع میفته؟ میفهمید اتفاقی که میفته اینه که ارتباطات قطع میشه. در واقع ریشه این مسئله اینه. اینجا توی این عالم اون چیزی که کارساز ارتباطاته. یعنی چی؟ یعنی الان من اگه بخوام نفس بکشم به واسطه این دستگاه تنفسی نفس میکشم. اگه این ریه من از کار بیفته که من دیگه نمیتونم نفس بکشم. روح من که نفس نمیکشه که. روح من زنده است به تنفس، منتها برای تنفس خودش دستگاه داره. این دستگاه تنفسی. روح من واسطش در دیدن این چشمه. اونی که میبیند روح است. حالا مثلا تو علوم روز میگن مغز میبینه. حکمای ما گفتن مغزم ابزار معده است. اونی که میبینه بینایی ماره روحه. منتها روح به واسطه این دستگاه بینایی میبینه. گوش به واسطه این دستگاه شنوایی میشنوه. ما به واسطه دست کارهای خودمون رو انجام میدیم. به واسطه پا حرکت میکنیم. پس تمام اعضا و جوارح درونی و بیرونی ما اینا واسطه هایی هستن که ما نیازهای خودمون رو با اونها برطرف میکنیم. یه سری واسطه های خارجی هم داریم. مثلا میخوایم تشنگیمون رو برطرف کنیم، آب برای ما این کارو میکنه. الان واسطه در رفع تشنگی آبه. واسطه در رفع گرسنگی غذاست. واسطه در رفع بیماری دارو و پزشکه. واسطه در تعلیم حوزه و دانشگاه و استاد و مطالعه و عرض شود که زحمت کشیدنه. واسطه در تصفیه دل توبه و استغفار و الفاظ دعا و ذکر و امثال اینهاست. یعنی شما وقتی که تماشا میکنید میبینید از درون و بیرون انسان به اسباب و علل داره دست میزنه. واسطه های متعددی که اسباب و علل های متعددی که انسان داره با اینا کارهای خودش انجام میده. اون وقت این انسان چون از کودکی به این اسباب و علل عرض شد که چشم دوخته، لذا به اینا عادت کرده. عادتش هم به نحوی شده که اینا رو مستقل میبینه. هم خودش رو مستقل میبینه، هم اینا رو مستقل میبینه. پس جمعی اسباب رو مستقل میبینه. قیامت روزیه که تمام اسباب برچیده میشه. که انه این عرض شد که مثل همون جمله‌ای که مولوی میگه ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. این باده که داره پرده رو تکون میده، اما این داره پرده رو میبینه. اونجا پرده میره کنار، معلوم میشه که اون شیر علم نبوده که میومده جلو میرفته عقب، اون باد بوده که این شیر علم رو تکون میده. این عبارت در واقع ریشه بحثه. یوم تقطعت بهم الاسباب. تقطعت بهم الاسباب اینه اسباب قطع میشه. این رشته اسباب که ما از درون و بیرون بهش وابسته بودیم، اسباب داخلی، اسباب خارجی، اینا همه برچیده میشه. خب انگام مرگ مگه ما این بدن رو میبریم با خودم؟ این بدن رو میذاریم تو خاک دیگه. این چشم و گوش و زبان، تمام اعضا و جوارح که میمونه اینجا. اسباب علل این دنیا هم که مال این دنیاست. اونجا که از این آبی که ما میخوریم که خبری نیست که. از این خورشیدی که ما ازش نور و روشنایی و گرما و حرارت میگیریم که خبری نیست که. نه خاکی هست که گیاهی رشد کنه، نه گیاهی هست به این معنی که اینجا هست. این چیزایی که مال این دنیاست، مال این دنیاست. آنچه که مال این دنیاست در این دنیا باقی میمونه. پس رفع حوائج با چیه؟ اونجا معلوم میشه که آن که رافع حاجات بود خدا بود. این ریشه بحثه. حالا اینجا میفرماید که والذی یتحصل به تدبر، اون چیزی که با تدبر به دست میاد اینه که انهم و ان کذبوا یوم القیامه علی انفسهم، اینا دروغ گفتن، به خودشون دروغ گفتن. الا انه متفرعون علی زلال شرکائهم، این فرع گمراهی اون شرکا بود. اونا گمراه بودن، اینا هم در کنار گمراهی نشستن، از گمراهی اون گمراهان رنگ گرفتن. ففقدهم ایاه و مزایل و فقدهم ایاه و مزایلت و ما بینهم علی حضورهم و حضور شرکائهم. شرکا الان حاضرن، این کسایی که اینا شریک خدا میدانستن در قیامت حاضرن، ولی رابطه قطع شده. یعنی رابطه بین این آدم و رابطه بین اون کسی که اینو همه کار میدانست قطع میشه. اون چیزی که کار میکنه رابطه است دیگه. رابطه قطع شد، این چشو الان در بیاره. این چش تا وقتی که با من ارتباط داره بینایی برام میاره. حالا اینو در بیارن از تو کاسه بذارن یه طرف دیگه، دیگه این کارو که انجام نمیده که. میفرماید که چون این رابطه قطع میشه، با وجود اینکه اون شرکا حاضرن، چون اینا با هم دیگه مخاصمه میکنن، میگه ما تو رو شریک میدونستیم، تو که شریک خدا نبودی، رابطه هم نبوده ها، رابطه وهمی بوده، نه اینکه رابطه ای بود و قطع شد، رابطه توهمی قطع شد. یعنی این خیال میکرد که این شریک خداست، همه کار اینه. مثل همون که خیال میکنه مثلا ارتباطات همه کار است، خیال میکنه که مثلا قدرت همه کار است، به قدرت دست میزنه، به ارتباطات دست میزنه. این خیاله دیگه، همون که تو صفحه قبلی فرمود توهم. یه رابطه توهمی فرض میکرد، یه علیت توهمی برای این شریک فرض میکرد. چون اونجا روز ظهور و بروز حق جایی برای خیالات و توهمات نیست، این شریک الان اونجا حاضره ولی رابطه برقرار نیست. لذا با وجود حضور شریک میفرماید زل عنهم. این الان حاضره، چطور زلال، چه جور زلالیه؟ میفرماید که و زلال و شیئن ان شیئن و خاصتا مع حضوره ما. الان هر دو حاضرن، چه زلالی؟ زلال یعنی گمراهی. میگه میفرماید که با وجود اینکه اینا هر دو حاضرن، زلالشون به چه معناست؟ به این معناست لیسه الا به سقوط رابطه بینهما، اینکه رابطه بین اینا ساقط میشه. و زوال و تأثیر و سعی، تأثیر و سعی زائل میشه. این خیال میکرد که این تأثیر داره، تلاشش این بود که با این ارتباطی داشته باشه، حالا میبینه که این تأثیر در کار نیست، تلاشی هم در کار نیست. همونطور که ما الان به حقیقت، به حقیقت اگه الان پول نیاز داشته باشیم، از این میز ما پول میخوایم؟ ما بین خودمون و بین این میز در رفع حاجات چه رابطه قائلیم؟ هیچ. ما مثلا میز و دیوار رو ما رافع نیاز میدونیم؟ ما دیوار خونمون رو رافع نیاز مالیمون میدونیم؟ ما از دیوار چه انتظاری داریم؟ هیچ. هیچ وقت مثلا به فکرمون رسیده که حالا الان بیپول شدیم دست به دیوار بزنیم؟ همونطوری که دیوار در رفع نیاز مالی برای ما هیچ ارزشی که خصوصیتی نداره، ما هیچ رابطه‌ای بین خودمون و اون احساس نمی‌کنیم. باطن امر این است که رابطه بین ما و شغل ما هم همینه، باطن امر اینه. منتها برای ما اینجوری نیست. ما اگر شغلمون رو از دست بدیم پریشان میشیم، این زندگیمون رو حالا من چجوری از این بعد اداره کنیم؟ حالا شما بیارین تو موضوع سخن، اینا این چیزایی رو که شریک خدا میدونستن، اینا رو صاحب اثر میدونستن، میگفتن اینا شریک خدان، صاحب اثرن. حالا میفهمن که اینا صاحب اثر نیستن، پس دیگه تلاشی برای نزدیکی و تقرب به اینا ندارن. حالا میفرماید که بطلا سقوط رابطه و زوال تأثیر و سعی و بطلان نفع و انتفاع. نه نفعی دیگه در کار، نه انتفاعی. میفهمن اینو، همونطور که من از دیوار به من نفعی نمیرسونه، منم از دیوار انتفاعی نمیبرم. اونا میفهمن که این شرکا به اینا نفعی نمیرسونن، اینا هم از اون شرکا بهره ای نخواهند بود. الا انه سبحانه یقول، علاوه بر این خداوند میفرماید که ولو یر الذین ظلموا، اگه میشد اینا ببینن، از یرون العذاب، اون روزی که عذابو میبینن، ان القوه لله جمیعا، ان القوه لله جمیعا، هیچ کس اونجا قوه نداره جز حق تعالی، و ان الله شدید العذاب، وقت اون روز این روزه، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، تازه اونایی که اینا تابعشون بودن از اینا بیزاری میجویند. الذین تبعوا یعنی اونایی که اینا تابعشون بودن، اون شرکا، اونا از اینا بیزاری میجویند. حالا این همینطوری به ذهنم اومد، یعنی ربطی به این بحث نداره. تو آجا همجاد میفرمودن که یکی از سخت‌ترین عذابهای برزخ همین عذاب شیطانه که روبروی انسان میشینه، این میگه تو کردی، اونم میگه تو کردی. در قیامت شیطان یکی از سخنرانی‌های مفصلی که میکنه اینه، میگه انی بری اون، من از شما بیزارم. میگن یکی از سخت‌ترین عذاب هاست که انسان اون کسیو که عرض شود که سرمنشه همه بدبختی های خودش میدونه، ببینه که با گردن کلفتی رو روی آدم وایساده، میگه من اصلا از تو بیزارم. و قال الشیطان لما قضی الامر، اون روزی که کار باهی میرسه، شیطان یه سخنرانی خیلی مفصلی داره که میگه خدا و انبیا شما رو دعوت کردن، منم دعوتتون کردم، شما منو اجابت کردید. فلومو انفسکم فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید. آجاقا می فرمودن که این یکی از سخت‌ترین عذاب هاست برای انسان. حالا اینجا می فرمید که اون کسایی که اینا تابعشون بودن، حالا اینا الان افتادن تو بحران عذاب، از یه طرف هم اینا رو دارن میبینن که اینا سبب گرفتاری اینا شدن، اونا هم تازه میگن ما اصلا از شما بیزاریم. این میگن خیلی دیگه سخته براشون. از تبر الذی تبری میجوین ازشون، بیزاری میجوین ازشون. اونایی که تبعیت شدن از اینا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. این نقطه کلیدیشه، تقطعت بهم الاسباب. ببخشید من یه جمله معترضه بگم، این جمله معلمیه، این جمله معترضه، ببخشید اینو میگم. در نوشتن مطالب لازم نیست آدم همه مطالب رو بنویسه، اون جان مطلب رو بنویسید کافیه. الان جان مطلب همه مطالبی که تا الان عرض کردیم اینه که یه روزی اسباب منقطع میشه، اسباب منقطع نمیشه، همین امروز هم اسباب منقطع، منتها اون روز این حقیقت آشکار میشه. قیامت روزی است که آشکار میشه که غیر خدا کاری نبود. این الان این داستان اینه. حالا اینجا میفرماید که تقطعت بهم الاسباب. گل بحث اینجا اینه که در قیامت اسباب منقطع میشه، رابطه بین اینها و اسباب منقطع میشه. اونجا میفهمن که سبب کاری نبود. فنفی الاسباب یوم اذن نفی القدرت مطلقا عن غیرهی. این که نفی اسباب میشه در اون روز یعنی مطلقا قدرت از غیر خدا نفی میشه، هیچ کس و هیچ چیز اونجا دیگه قادر به انجام کاری نیست. نه آبی هست که رفع تشنگی کنه، نه دارویی هست که رفع بیماری کنه، نه خنکایی هست که رفع حرارت بکنه، جز خدا کسی کاری نیست. یعنی همه کاره اونجا خداست. این قیامته. این همونیه که در سوره انفطار فرمود لمنل، در سوره غافر لمنل ملک الیوم. امروز سلطنت مال کیه؟ امروز سلطنت از سلطنت به اون معنایی که تو سوره حمد گفتیم، نه سلطنت به این معنایی که تو دنیا هست. سلطنت به این معنایی که تو دنیا هست، خب رئیس جمهور سلطان مملکته دیگه. منتها رئیس جمهور ممکنه یه دستوری بده، همون پایین دستی اجرا نکنه اون دستور رو. این میشه سلطنت اعتباری. اما سلطنت حقیقی سلطنت من است بر تصاویر ذهنی من. میشه من به تصویر ذهنی خودم یه امری بکنم اون اجرا نکنه؟ اصلا تصویر ذهنی غیر از منه. تصویر ذهنی جز من چیزی نیست، یک پرده ای از پرده های وجودی منه، خودم ایجادش کردم. اون که مستقل نیست که بخواد جلوی من قد علم بکنه، بگم یه تصویر ذهنی درست کردم، حالا این برای من باعث گرفتاری شده، دیگه به حرف من گوش نمیده. سلطنت حق تعالی از این سنخه. اون که میگه لمن الملک الیوم، یعنی احدی اونجا نیست که بخواد بلند بشه یک کلمه حرفی بزنه یا یک تأثیری داشته باشه الا به اذن الله. اینجا میفرماید، البته تو این دنیا هم همینا، آیات کرسی رو خوندید دیگه، منزل الذی یشفع عنده الا به اذن. شفاعت اینجا به همین معناست. شفاعت یعنی واسطه گری. اون شفاعتی که تو آیت الکرسیه، شفاعتی که شما شنیدین که اهل بیت شفاعت میکنن در قیامت، یه مرتبه از مراتب اون شفاعته. شفاعت به طور کلی به معنای واسطه‌گریه، به معنای میانجه‌گریه. الان کی سیراب میکنه؟ حق تعالی. واسطش چیه؟ آب. شما باید آب بخورین تا تشنگیتون برطرف بشه، این آب میشه شفیع. منتها آب شفاعتشو از حق تعالی گرفته، یعنی خداوند اراده کرده که آب تشنگی رو برطرف کنه در این دنیا. در قیامت آبی در کار نیست، اونی که رفع تشنگی میکنه حق تعالیست، در این دنیا هم حق تعالیست. منتها اینجا پرده افتاده، پرده اسباب. منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه. کی بدون اذن او شفاعت میکنه؟ این ما را آیت الکرسیه، این ما را قیامت نیست، آیت الکرسی ما را همین دنیاست. پس در دنیا هم فقط اون همه کار است، اما پرده اسباب اینجا افتاده. اونجا این پرده هم برداشته میشه، یعنی دست پشت پرده آشکار میشه. لذا اینجا میفرماید که دقت بفرمایید دو طرف آیه رو، لمن الملک الیوم، امروز سلطنت مال کیه؟ به این معنایی که گفتیم. میفرماید لله الواحد القهار. واحد قهار یعنی یکی که کنار خودش دو قبول نمیکنه. ما الان هممون واحدیم، ما مگه هر کدوممون 10 نفریم؟ ما یه نفر که بیشتر نیستیم که. اما ما یه یکی هستیم که هزار تا صد هزار تا میلیارد تا یکی دیگه کنار ماست. ما یه یکی هستیم که چون محدودیم بغل ما یه یکی دیگه نشسته، اون طرف یه یکی دیگه نشسته. اون واحد قهاره، یعنی یکی که دو کنار خودش نمیپذیره چون بی نهایته. میفرماید که سلطنت امروز ماره کیه؟ بعد انتهای آیه میفرماید لله الواحد القهار. آیات انتهای آیات همواره کلید خود آیاته. چرا سلطانی در کار نیست؟ چون کسی در کار نیست. نه اینکه من هستم، او هم هست، من هیچ کارم. میگه اصلا کسی در کار نیست. لله الواحد القهار، واحد قهار یعنی اصلا کسی در کار نیست جز خدا. جز خدا کسی در کار نیست. خودشه و خودش. حالا اینجا میخوایم این مطلب رو بفهمیم یعنی چی؟ پس ما چی هستیم؟ چه کاره ایم؟ ببینیم ما الان به خودمون مراجعه کنیم. ما در سویدای دلمون چی هستیم؟ ما چه چیزایی داریم؟ ما وقتی مراجعه میکنیم ببینیم که ما قدرت داریم، علم داریم، حیات داریم. هر کدوم از ما یک یا چند علم یا بالاخره آشنا هستیم، یا تسلط داریم، یا تخصص داریم. ممکنه که مثلا یه قوه شعری داشته باشیم، شاعر باشیم، سر از فقه در بیاریم، فقیه باشیم، فیلسوف باشیم، ادیب باشیم. ولی ما با همه این مجموعه هایی که داریم، الان ما توی مجموعه وجودی خودمون نفس اماره داریم، نفس مسوله داریم، یه نفسی داریم که مسوله است، خوب و رنگ بد و رنگ میکنه، جای خوب به ما تحویل میده. یه نفسی داریم که نفس لوامه است، ما رو ملامت میکنه. یه نفسی داریم که نفس اماره است، به ما امر میکنه که بدی انجام بدیم. اما ما به تعداد این آدما متعددیم؟ این نفس اماره کجای ماست؟ میتونی نشونش بدیم؟ نفس لوامه چی؟ نفس مسوله چی؟ اگه روح القدس انشاءالله بیاد، اون روح القدس کجاست؟ بعد اون قدرت کجاست؟ علم کجاست؟ حیات کجاست؟ شعر و شاعری کجاست؟ همه اینایی که ما داریم، همه اینا رو داریم، ولی ما یه نفریم. جالب اینجاست که ما مرکب هم نیستیم. ما مثل این کتاب نیستیم که ترکیبی باشیم از کاغذ و جلد و مرکب. ما یه واحد بسیطی، درسته؟ مرکبیم. علممون رو میتونی نشون بدیم، بگیم علم من این طرف منه، بعد قدرت هم این ور منه. شما در این حال که عالمین قادرین، در این حال که قادرین حیین، علم و حیات و قدرتتون خودتونین. یه چیزه همه اینا. نمیتونیم بگیم من خودم این ورم، علمم اون وره، حیاتم اون طرفه، قدرتم اون ورتره، بعد مثلا شاعریم اونجاست، فقه هم این طرفه. طرف اصلا ما نداریم. ما یه واحد بسیطیم. حق تعالی هم اینطوریه. او هم یک واحد بسیطه. لذا اونجایی که میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، او واحد قهاره. یعنی یکیه که در عین تمام این کسرات که در عوالم وجود هست، کنار اون دوی وجود نداره. بقیه عوالم وجود همه مظاهر حق تعالی. یک تصویر است و هزاران آینه، میشه حکم مظاهر. آیه یعنی نشانه دیگه. قرآن میگه آیات خدا. آیه خودش از خودش که هیچی نداره که. الان میگه این نشانه مثلا اون کوهه، این نشانه اون جاده است، این نشانه اون شهره. نشانه خود شهره؟ نشانه هیچی نیست. نشانه یه علامتی که به سمت اون فقط اشاره میکنه، یه هیچی که او رو نشون میده. اینجا میفرماید که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روزی که عهدی مالک هیچ چیزی نیست. والامر یوم اذن لله فنفی الملک و فنف الملک والامر عن غیره یوم اذن. این آیات مالکیت حقیقی و امر و دستور رو از غیر خدا نفی کرد. و هاذه المعانی اعنی انتفاع الملک والامر والقدره عن غیره سبحانه، این چیزایی که ما از غیر خدا نفی میکنیم، مالکیت و امر و قدرت و و انشترک بین یوم القیامت و غیره، گرچه تو همین دنیا هم همینطوره، اینجا هم غیر خدا کاری نیست. کسائر ما ادف القرآن من اوصاف یوم القیامت، بقیه اوصاف یوم القیامت هم همینه. مثلا شما میگین که یوم هم بارزون. بارز یعنی چی؟ الان من در معرض شما آشکارم، من بارزم اینجا. اگه یه پرده بیفته بین بنده و شما، دیگه من بارز نیستم. میفرماید که قیامت روزیه که یوم هم بارزون، روزی که اینا بارزن. مگه الان تو دنیا بارز نیستن؟ مگه بین ما و بین خدا حجابی هست؟ خب پس این چجوری تفسیر میشه؟ لا یخفا علی الله منهم شی، هیچ چیزی از خدا مخفی نیست. مگه الان مخفیه؟ یا مثلا ما لکم من الله من عاصم، جز خدا عاصمی نداری. عاصم یعنی عصمت دهنده، پناه دهنده. این مال قیامته، مگه الان غیر از اینه؟ میفرماید نه الان هم همینه، لکن مزایلت الاسباب تبین انها زلیوم یم و بروز الحقایق. چون الان پرده اسباب افتاده ما نمیفهمیم که در مقابل خدا بارزیم. اشکال یه طرفه است، دو طرفه نیست. او ما رو میبینه ولی ما او رو نمیبینیم، پس ما نمیفهمیم که بارزیم. اشکال از این بر یوم هم بارزون نه یعنی روزی که اینا در معرض خدا قرار میگیرن، یعنی روزی که میفهمن که خدا اینا رو داره میبینه، روزی که عرض شود که عاصمی جز خدا نیست، یعنی روزی که میفهمن عاصمی جز خدا نیست، نه اینکه الان عاصمی جز خدا هست. قیامت روز ظهور این حقایقه. میفرماید که این نشون میده که اون روز، روز بروز الحقائق و انکشاف الاقتیه، اقتیه جمع قطاع یعنی پرده، اون روزیه که پرده ها میره کنار، همونطور که از این آیه معلوم میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید قبل از اینکه آیه رو بخونیم، شما به چی میگید غفلت؟ غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی الان این اینجا هست، این میز. بعد مثلا من میگم میشه یه میز برای من بیارید؟ میگه آقا این همینجا بغل دستتون. میگم ببخشید من ندیدم اینو. این میشه غفلت. غفلت یعنی آن چیزی که هست رو بهش توجه ندارم، بهم میگن غفلت. میگه من غافل بودم. اگه ما اصلا یه چیزی رو ندونیم که نمیگیم غافل بودیم. مثلا ما وقتی میریم مدرسه یه علم تازه‌ای به ما یاد میدن، میگیم چقدر مثلا این فرمول ریاضی جالب بود، چقدر ما غافل بودیم ازش. غافل نمیگیم که، میگیم ما اینو نمیدونستیم امروز فهمیدیم، امروز یه چیزی به دانسته‌های ما اضافه شد. به این نمیگیم غفلت. غفلت عدم توجه به یک معلوم حاضر رو میگن غفلت. آنچه که الان حاضره من بهش توجه ندارم، اینو میگن غفلت. حالا ببین ما چی میگیم؟ انشاءالله ما اینو نگیم. لقد کنت فی غفلت من هذا. وقتی که اینا از این دنیا میرن میگن این چه اوضاعی شد؟ بهشون میگن لقد کنت فی غفلت من هذا. یعنی چی؟ یعنی تو از این اوضاع غافل بودی. غافل بودی یعنی چی؟ یعنی این اوضاع برقرار بود، تو نمیدیدی. فکشفنا انک غطاءک، پرده رو از مقابل چشمات برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، حدید یعنی تیز، چشات تیزبین شد. حضرت علامه میفرماید که من المعلوم ان بطلان السببیه و اصل الملک و القدره فی الاشیاء، اینکه سببیت باطل میشه، ملک باطل میشه، قدرت در اشیاء باطل میشه. یوجو بطلان استقلالا، همه اینا فرع اینه که استقلالشون باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما تا حالا خیال میکنیم که این آب تشنگی رو برطرف میکنه، میفهمیم که نخیر آب نبود. ما آب را در رفع تشنگی مستقل میدانیم، شغل را در پرداخت روزی مستقل میدانیم، پزشک را در رفع بیماری مستقل میدانیم، ما خودمون را مستقل میدانیم، خودمون را صاحب تأثیر میدانیم، اسباب و علل عالم رو صاحب تأثیر میدانیم، پس مستقل میدانیم اینا رو. اونجا معلوم میشه که اینا هیچ کدوم مستقل نبودن، همه وابسته بودن. خیلی این جمله قشنگه. سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. حاج آقا امجد میفرمودن که جهان این ازه، که جهان خرم از اوست، جهان این از است. از یعنی چی؟ شما بفرمایید فارسی زبان این شما دیگه ترجمه کنید. من از یعنی چی؟ از یعنی چی؟ از رو میتونی ترجمه کنی؟ اصلا از معنی نداره. از چه معنی داره؟ از معنی برای نداره، از هیچ معنی نداره. از کی معنی پیدا میکنه؟ وقتی که من میگم از اینجا تا اونجا راه رفتم. از وقتی میاد تو جمله معنی پیدا میکنه، بیرون از جمله هیچه. این عالم در کنار حق تعالی معنی پیدا میکنه، منهای خدا هیچه. مثل موج که با دریا معنی پیدا میکنه. شما تشریف میبرید این بیابونای عرض شد که کویر لوت، این بیابون بین مثلا تهران و قم، میگید اصلا چقدر این موجای دریا زیاده، ولی خب آب نداره دیگه این موجا. قبلا اینجا همه دریا بوده دیگه. اصلا شما تا حالا مثلا به موج توجه کردید؟ منهای دریا که موجی در کار نیست. موج با دریا معنی پیدا میکنه، منهای دریا موج هیچه. اینو بهش میگن از. از یعنی موج. مثال قدیمی ما آستین و نخ. شما این نخ این آستین رو بکشین تا آخر، نخش رو بذارین اینور، آستینش رو بذارین اونور، آستین دیگه باقی نمونه که بذارین اونور. این آستین میشه از. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این از یعنی عدم استقلال. میفرماید که اس بطلان استقلال اونجا معلوم میشه. از ما من شیء مما نشاهده، هیچ چیزی رو ما نمیبینیم، من اقواها ذاتن الا اضعفا، از قوی ترین موجودات تا ضعیف ترین موجودات، الا و هو یملک نفسه من نفسه و یرتبط نوع ارتباط مع غیره، الا اینکه اون خودش مالک خودش میدونه دیگه و بین خودش و موجودات دیگه ارتباط قائله. فاذا بطل منه ذلک جزاكم الله خیر، وقتی که این استقلال باطل شد، عادت الاشیا فاقدت الاستقلال، میبینه که هیچ چیزی مستقل نبود. و آدمت الحکم فلا یبقال عامل عمل فی شیئن، هیچ کسی که به یه چیزی امید داره، ولا لشیئن نفیون فی شیئن، نه امیدی میمونه به چیزی نه نفعی میمونه در چیزی، به هیچ چیزی امید باقی نمیمونه، در هیچ چیزی سود و ثمره‌ای باقی نمیمونه، ولا ضرر فی شیئن، در هیچ چیزی هم ضرر نمیمونه. اون جمله نورانی که جبرئیل حضرت از جبرئیل سوال کرد، که البته سوال و جوابای رسول خدا از جبرئیل مثل سوال و جواب یک استاد از شاگرده، سوال کرد که توکل چیه؟ جبرئیل عرضه داشت که ان تعلم ان الخلق لا یضر ولا ینفع، این که بدان که خلق نه ضرر میزنه نه سود میرسونه، ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه منع میکنه. بعد جمع‌بندی کرد گفت واستعمال الیأس عن الخلق، یعنی به کلی از خلق آیس بشه، یعنی هیچ امیدی به خلق نداشته باشه، این میشه توکل. ببخشید این جمله معترضه رو من میگم، اینا هیچ کدوم معنیش نیست که ما زندگیمونو تغییر بدیم. ما اگه بخوایم به این حرفا عمل بکنیم، که انشالله خداوند در درون ما یک روشنایی پدید بیاره که به این حرفا عمل بکنیم، اگه انشالله اون روشنایی پدید بیاد و بخوایم به این حرفا عمل بکنیم، زندگیمون عین همین زندگیه که الان داریم میکنیم، یعنی همین کارهایی که داریم میکنیم باید بکنیم از لحاظ ظاهری و صوری. این حرفا معنیش این نیستش که از فردا ما شغلمون رو تعطیل بکنیم، پزشکم نریم، آبم نخوریم، بعد مثلا اینا، معنیش این حرفایی که ما میزنیم معنیش تغییر نگاهه، یعنی ما الان به شغلمون نگاه استقلال داریم، اون روز هم باید همین کار رو بکنیم که وظیفمونه، ولی باید شغل رو هیچ کاره بدونیم، این میشه وظیفه ما. ما الان آب رو رافع نیاز تشنگیمون میدونیم، اون روز هم که موعد شدیم انشاءالله بازم آب میخوریم، همه پیامبر آب میخورن، منتها ما آب رو ساقی دیگه نمیبینیم، نه اینکه اولش باید ندانیم بعدش نبینیم، دانستن و دیدن با هم فرق میکنه. اولش بحثای علمیه، میگیم خب بله دیگه آب ساقی نیست، ولی یه روز انشاءالله باید برسه که ما اینو ببینیم، یعنی ببینیم با چشم خودمون که عالم هیچ کار است. این بهش میگن شهود، این دیگه کار ارسلات که سنگینی میطلبه دیگه. جهاد اکبر که میگن اینه، جهاد اکبر که میگن جهاد با نفس نیست، جهاد با نفس جهاد اوسطه، این که انسان جهاد کنه محرمات رو انجام نده، واجبات رو انجام بده، مواظب خودش، این جهاد اوسطه. منتها چون غالب مردم به همین اکتفا میکنن، تو بعضی جا به همین گفتن جهاد اکبر، این جهاد اوسطه، یعنی جهاد وسطه. جهاد اصغر هم همونی که میره جبهه میجنگه. جهاد اکبر ماره این مرحله است، مرحله است که این دانسته ها به شهود تبدیل بشه، یعنی واقعا انسان تماشا بکنه عالم رو هیچ کاره ببینه، واقعا عالم رو از ببینه. حالا اینجا میفرماید که فلا یبقا امرون الا لله، یه چنین آدمی در نگاه این آدم جز خدا چیزی باقی نمیمونه. و تزهین ازن معنا زلال آلهتهم و شرکاهم، اینجا معلوم میشه یعنی چی زلال آلهه، یعنی اینجا چشش باز میشه میبینه آلهه هیچ کارن، و انکار هم لعبادتهم و کذبه، میفهمن که اصلا داشتن یه چیز دیگر عبادت میکردن، یه اسم بدون مسمی رو عبادت میکردن، به یک اسم عشق میورزیده، به یک اسم. یه پیره مردی بود، سالها میگشت توی همه کشورها، خواست ازدواج کنه تا سن پیری. حاج آقا میفرمونده که این تا آخرم ازدواج نمی کنه. میفرمونده این یه عکس روی یه دونه قلیون رو دیده در جوانیش، عاشق اون عکس شده، حالا داره میگرده برای این عکسه یه دونه مصداق پیدا کنه، اون هیچ وقت پیدا نمی کنه. این عاشق یه چهره یه خیالی شده، تا آخرم بگرده اینو پیدا نمی کنه. اینا هم همینطوری هم. ان شاءالله ما از اینا نباشیم. اینا میفهمن که یه عکس رو میپرستیدن، یه اسم تو خالی رو میپرستیدن. یه صلوات خط میفهمید. و کذبهم علی انفسهم، میفهمن که کاذب بودن. و حیث و کانوا فی الدنیا یشهدون به الوهیتها و ربوبیتها و شراکتها، اینجا میگفتن اله شریک خداست، ثم یقولون، اونجا میگن ما مننا من شی. و یستفاد هذا الذی ذکرنا من الآیات الناطقه به انکار شرکاهم لعبادتهم، اون شرکا هم انکار میکنن. یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم. ما رابطه بین اینا رو قطع میکنیم. و قال شرکاؤهم، تازه اون شرکا بهشون میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو نمیپرستیدید، چون شما یه چیزی را میپرستیدید که ما اون نبودیم. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، میگه ما اصلا از عبادت شما غافل بودیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجا میفهمه که چی فرستاده. و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون، حیث و تثبت لهم عباده، میگه عبادت کردید ولی عبادت نکردید، یعنی عبادت کردیم ولی یه اسم تو خالی رو عبادت کردیم. ولا ینسب الیها کذب و افترا، یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذی اغویناهم کما قوینا. میگه اینا همونایی هستند که این حالا اونا میگن شرکا میگن، میگه ما خودمون قاوی بودیم گمراه بودیم، این سبب شد که ما اینا رو هم گمراه کنیم. تبرعنا الیک، بعد میگن ما اصلا از اینا بیزاریم، اون رؤسایی که اینا رو به بدبختی کشیدن میگن ما از اینا بیزاریم. ما کانوا ایانا یعبدون، اصلا اینا ما رو نمیپرستیدن. و قیلد او شرکاؤکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون، حیث و اثبتوا لانفسهم اغواء و هو تکلم به لسان دنیا ثم تبرعوا الیه و هو تکلم به لسان الاخره، یه اغوایی رو اثبات میکنن بعد تبری میجوین که ما رو اون حقیقت آخرت. تبرکن یه روایت هم عرض کنیم و بحث و حالات رو همینجا نگه میداریم. در تفسیر عیاشی است که قال اتا علیان رجل فقال یا امیر المومنی، یه مردی خدمت امیر المومنی رسید عرض کرد که انی شککت فی کتاب الله المنزل، من در قرآن شک کردم. حالا اگه به ما میگفت ما در جا اعدامش میکردیم، کافر زندیق. فقال له علیون سکلت که اموج، حضرت یه عرصیات که دشنام مرسومی حالا البته بهش دادن، بعد فرمودن کیفه شککتن، دشنام مرسومی میگفتن سکلت که اموج، مادرت به عزاد بشینه، کیفه شککت فی کتاب الله الموزه، چطوری در قرآن شک کردی؟ فقال له رجل لعنی وجد تل کتاب یو کذب و بعض و بعض، من دیدم قرآن بعضیش بعض دیگر رو تکذیب میکنه، یا آیه دیگر رو نقض میکنه. حضرت فهمون فقال فهات الذی شککت فیه، بگو ببینم تو چی شک کردی. فقال لعن الله یقول، یه جایی خدا میفرماید که یوم یقوم و روح و الملائکه تو صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اون روزی که روح و ملائکه برپا میستن احدی سخن نمیگه مگه خدا بهش اذن بده، و اونم به ثواب سخن میگه. و یقول و حیث و استنتقو قال، اما یه جای دیگه اینجا میگه که هر کسی که خدا بهش اجازه سخن میگه به ثواب سخن میگه، یعنی حرف درست میزنه. یه جای دیگه از قول مشرکی میگه والله ربنا ما کننا مشرکین، اینا میگن قسم به خدا ما مشرک نبودیم. هر جا خدا به کسی، اولا احدی سخن نمیگه مگه خدا بهش اذن بده، هر کی هم که خدا بهش اذن بده و سخن میگه به حق سخن میگه، به مشرکین اذن میده پس مشرکین باید به حق سخن میگن، اما مشرکین به ناحق سخن میگن، میگن ما قسم به خدا ما مشرک نبودیم. یوم القیامت یک فرو بعضهم به بعضن و یلعن و بعضهم بعضا، میفرماد اینا هم دیگه رو تکفیر میکنن و لعن میکنن. یه جای دیگه میفرماد ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، این تخاصم حقه. و یقول لا تختصم لدی، یه جای دیگه میگه در نزد من اختصام نکنید. و یقول الیوم نختم علی افواهم و تکلمون ایدیم، ما به دهنشون مهر میزنیم، بالاخره تخاصم میکنن یا تخاصم نمیکنن، بالاخره مهر میخوره به دهانشون یا مهر نمیخوره، یه جایی که میگه مهر میخوره حرف نمیزنن، یه جایی دیگه میفهمه تخاصم میکنن، یه جایی میفهمه به حق سخن میگن، یه جایی کلام ناحقشون رو نقل میکنه. فمرتن یتکلمون و مرتن لا یتکلمون، یه جا میگه حرف نمیزنن یه جا میگه حرف میزنن. مرتن ینتق الجلود و الایدی و الارجل، یه جای دست و پا و پوستشون شهادت میده و یه جای دیگه میگه لا یتکلمون، هیچ کی اونجا حرف نمیزنه. حضرت فرمود فانا ذلک، بعد ادامه داد فانا ذلک یا امیرالمومنین، اینا چجوری میشه؟ فقال له علی علیه السلام ان ذلک لیس فی موطن واحد. حالا بذار من چند تا اشکالم من اضافه کنم. یه جا میفرماید که شما کور میشین، درسته؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. یه جای دیگه میفرماید که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، چشمات تیزبین شده. هر دوش هم مخاطبش آدمایی هستن که درست از دنیا نرفتن، نه اینکه یکیش مؤمنه نه یکیش کفار. هر دوی آیات مخاطبش کسانی هستن که تو این دنیا درست عمل نکردن. چطوری میشه اینا با هم جمع بشه؟ حضرت فرمود ان ذالک لیس فی موطن واحد، این آیات ماری یه موطن نیست، و هی فی مواطن، در موطن‌های مختلفی است. فی ذالک الیوم الذی مقداره 50000 سنه، اون روزی که مقدارش 50000 ساله. فجمع الله الخلائق فی ذالک الیوم فی موطن، خداوند خلقو جمع میکنه. فی موطن یتعارفون فی، یه موطنی موطنی که همدیگه رو میشناسن. فیکلم بعضهم بعضا، بعضیا با بعضی دیگه سخن میگن، این یه موطن. و یستغفر و بعضهم لبعض، حتی بعضی برای بعضی دیگه استغفار میکنن. اولئک الذین بدت منهم طاعه من الرسل والاتباع، اینا اونایی هستن که تابع پیامبران الهی بودن. و تعاونوا علی البر و التقوا فی دار الدنیا، در دنیا یار همدیگه بودن در مسیر تقوا. و یلعن اهل المعاصی بعضهم بعضا، یه دم همدیگه رو لعنت میکنن اهل معاصی. منهم الذين بدت منهم المعاصي في دار الدنيا و تعاونوا على الظلم والعدوان، اونایی که در مسیر ظلم همدیگه رو یاری کردن. والمستكبرون منهم والمستضعفون، اونایی که مستضعف بودن. یلعن بعضهم بعضا، یه دم دیگه رو لعنت میکنن. و یکفر بعضهم بعضا، بعضی و بعضی رو تکفیر میکنن. این ماری یه موت. ثم یجمعون فی موطن یفر رو بعضهم من بعض، در موطن دیگه اینا رو جمع میکنن که اینجا از همدیگه فرار میکنن، اونجا با همدیگه، اینجا از دست همدیگه فرار میکنن. و ذالک قوله یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، روزی که انسان از دست برادرش و مادرش و پدر خودش فرار میکنه و صاحبته ای و بنی، از همسر و فرزند خودش فرار میکنه. این مال کجاست؟ اذا تعاونوا علی الظلم والعدوان فی دار الدنیا، این هم مال اوناست که همدیگر رو در ظلم یاری میکردن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، انقدر گرفتاری داره که اصلا فرصتی نداره تا به دیگران بپردازه. ثم یجمعون فی موطن یبکون فیه، سپس در یه موطن دیگه جمعش، اینجا موطن گریه است. فلو ان تلک الاسواد بدت لأهل الدنيا لازهلت جميع الخلائق عن معاشهم، اگر این صدا رو مردم دنیا میشنیدن همه دست از زندگی برمی‌داشتن. ونصدعت قلوبهم، تمام مجاری ادراکی اینا رو این صدا پر میکرد، نه چیزی میدیدن نه چیزی میشنیدن، نه به چیزی تمایل پیدا میکردن، تمام شب و روزشون رو این صدای گریه فرا میگرفت. الا ما شاء الله فلا یزالون یبکون حتی یبکون الدم، اینقدر گریه میکنن تا خون گریه میکنن. ثم یجتمعون فی موطن یستنتقون فیه، بعد در یه موطن دیگه جمع میشن که اینجا موطن استنتاقه. والله ربنا ما کننا مشرکین، اینجا میگن ما مشرک نبودیم. ولا یقرون به ما عملو، اقرار نمیکنن اونجایی که دروغ میگن، چون اینا عادتشون دروغ شده، اونجا هم دروغ میگن. فیختم علی افواههم، به دهانهاشون مهر زده میشه. و یستنتقل ایدی والارجل والجلود، دست و پا و پوستشون استنتاق میشن. جالب اینجاست که فتشهد به کل معصیت کاند معام، اینجا شهادت میدن به معاصی، دست و پا و پوست. ثم یرفع الخاتم عن السنتهم، مهر از دهانهاشون برداشته میشه. فیقولون لجلودهم، به دست و پا و پوستشون میگن لما شهدت علینا، تو دیگه چرا بر علی من شهادت دادی؟ فتقول انتقن الله الذی انتق کل شی، این آیه آیه قرآنه، خدایی که همه چیزو به نطق در میاره ما رو به نطق در آورد. ثم یجتمعون فی موطن یستنطق فی جمیع الخلائق، بعد از این در موطن دیگه جمع میشن که از همه خلائق استنتاج میشه. فلا یتکلم احد الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، این اون موطنی که احدی سخن نمیگه مگر به صواب. و یجتمعون فی موطن یختصمون فی، بعد از اون در موطن دیگه جمع میشن که اینجا موطن اختصام و نبرده. و یدان و لبعض الخلائق من بعضن و هو القول زادکه کلهو قبل الحساب، اینا همه تازه قبل از حسابه. فعضا اخذب الحساب شغل کل امرئن به مالدهیه، وقتی که حساب و کتاب شروع میشه هر کسی مشغول به امور خودش میشه. حضرت در انتها فرمود نسأل الله و برکت از ذلک الیوم، از خدا برای اون روز برکت میطلبیم. حضرت علامه فرمود که یمکن ان یکون المراد من تفریق المباطن تفریقا به حسب رتبه و حقیقت تدریج کما یقتضی ما قدمنا من البیان، و یمکن ان یکون المراد ظهور ملکه الکذب مستقره فی هذا العالم فان الملکه ینشا منها اثرا سواء نفع و اضر. میفرماد که این دو تا مطلب میتونیم بگیم، یا بگیم که مواطن مختلفه بر حسب درجات اشخاص موطن های متعددی هست، یا اینکه این خیلی عجیبه بگیم اصلا اینا چون دروغگویی ملکه جانشون شده، در اون روز هم که دروغگویی سودی نداره دروغ میگن. چطوری؟ مثل اینکه الان من میگم این آب اینجا، من کی میتونم دروغ بگم تو این دنیا؟ وقتی که در پرده باشه اون مضمون دیگه. الان مثلا میتونم بگم این آب اینجا نیست، خب اینکه شما دارید میبینید که نمیتونم بگم این آب اینجا نیست که، ولی اگر دروغگویی ملکه جانم بشه میگم این آب اینجا نیست. میفرماید چون دروغ ملکه جانشون شده اونجا هم دروغ میگن. اگر نبود این فرمایشات اهل بیت واقعا احدی متوجه این آیات قرآن نمیشد. ان شاء الله خداوند تعالی این آیات رو ملکه جان ما قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل. ببینید اون خمسین الف آن 50,000 سال بستگی داره که کی باشه مخاطب کی باشه. مثلا میگن که مرگ علز لذات، از اون ور میگن مرگ بدترین شگنجه هاست. اینا چجوریه بالاخره کدومه؟ بستگی داره. از یه طرف میگن که عبور از صراط مثل بعضی هم مثل برق خاطر میذاره، یعنی برق چجوری میگذره؟ رعد و برق بعضی اینجوری میگذره، بعضی از صراط که میگذرن به سرعت میگذرن، بعضی افتان و خیزان میگذرن، بعضی ها میفتن پایین. حالا اینا صراط یعنی چی؟ صراط همین دنیاست، این دنیا صراطه. آنچه که ما در این دنیا انجام میدهیم اونجا ظهور میکنه. حالا میگه برای بعضی ها مرگ اینجوریه مثل بویدن یه گله، یه دسته گل جناب اسرائیل بهشون میده، اینا میبویند خودشون در بحبوحات بهشت میبینن. اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ اینا جمعش به اینه که افراد مختلفن، همین که آخر فرمود درجات مختلفه. یک کسی هست در این دنیا میگه که بهلول، هارون الرشید از بهلول پرسید که حساب و کتاب قیامت چجوریه، گفت میخوای بدونی چجوریه؟ گفت باید بیا بریم تو بیابون. رفتن تو بیابون، این یه آتشی درست کرد، یه به قول ما مثلا یه ماهیتابه گذاشت روی این آتش، بعد گفت که از روی این رد میشیم حسابمون رو پس میدیم. اومد خودش پاشو گذاشت روی این ماهیتابه، گفت بهلول سرکه نان جو، رد شد رفت اون ور، گفت حالا تو رد شد تو بگو، اینم رد شد پاش سوخت، چی بگه؟ حساب و کتابا فرق میکنه. یه کسی هست که دائما داره به مردم نیش میزنه، زندگی اونو خراب میکنه، پشت سر اون حرف میزنه. خب این روابط وجودی خودشو به همه گره زد، اموال یک کسی رو ضایع کرده، آبروی یک کسی رو ضایع کرده، حق اینو خورده، حق اونو. بعضی هستن اصلا مثل ماره، خدا انسان رو حفظ کنه، ما هم بر باطن همین هست. از کنار هر کی رد میشه این یه آسیبی به این میزنه، به هر کسی رد میشه یه خراشی به این میده، حالا یا با زبانش یا با چشمش یا با رفتارش. بعضی مثلا تو این دنیا میان و میرن، احدی از اینا عرصیات که متضرر نمیشه. حساب و کتاب ها فرق میکنه. به من میگن چرا اونجا رفتی چرا اونجا نرفتی؟ اگه یک کسی جمعی اعمالش لله باشه میگن چه کار کردی؟ میگه برای خدا زندگی کردم تمام. ولی از من حساب پس میشه، از صبح که بیدار شدم تمام لحظات هم حساب میکنن، چرا اینجا رفتی چرا اونجا نرفتی، چرا این مهمونی رفتی چرا اون مهمونی نرفتی، چرا جلو این چایی گذاشتی جلو اون نذاشتی، چرا به این لبخند زدی به اون نزدی، چرا اینجا صحبت کردی اونجا نکردی. تمام اینا رو میشینن دونه دونه حساب، بعد حالا حساب میکنه که این سواله، حالا بیا جواب بده. اینه که حساب و کتابهای یه عده طولانی میشه 50,000 سال. تازه 50,000 سال آیا سالش سال دنیاست؟ یا سالهای آخرته. به حساب ما میگه 50,000 سال، برای اینکه ما بفهمیم حالا چجوری باطن امچیه نمیدونیم دیگه، باید رفت و دید. قیامت هر وقت ما از حاج آقا میپرسیم قیامت چجوری، میگه قیامت قیامت. بله عقبات ایناست دیگه، عقبات ایناست. یه دم اصلا که اصلا از هیچ عقبه رد نمیشه، اونا اون مخلصین هن. مخلصین یه گروهی هن که فعلشون فعل الله، وقتی فعل فعل الله شد دیگه از اینا حساب بس نمیشه.